بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نوری هست که منشأ و روشنایی و بینایی و دید و آگاهی و حیات و ظلمتی هست که قانون وحشت و نابینایی و انحراف و فساد و جنایت است. قرآن نور را حکومت خدا می داند و تاریکی را سلطنت طاغوت. طاغوت هر عنصر سرکش و تجاوزکاری است که به مردمش و به حقوق افرادش تجاوز میکند و خیش را میخواهد و میپرستد و دیگران را فدای خود میکند. فرزندان سرباز، ما دارای یک فلسفه هستیم. فلسفه اسلامی از عمیق‌ترین و اصیل‌ترین فلسفه هست. امروز هم در دانشگاه‌های بزرگ جهان کرسی فلسفه اسلامی هست. ما معتقدیم که همه موجودات در یک حرکت و سیرورتی هستند به سوی کمال و هر موجودی از نقص در این مسیر حقیقت تکاملی خودش را در می‌یابد. و ما معتقدیم که انسان ارزنده‌ترین پدیده آفرینش است و می‌تواند همه جهان را به استخدام شد و بر همه انرژی ها فائق باید. این انسان نیز در حال گسترش و کمال است به سوی نامتناهی حقیقت مطلق که خداست. ان الى ربك المنتهى. در درون انسان حقائق است، انرژی هایی است که اگر بشکفت این انسان چنان گسترده می شود که صفات خدا در وجودش تجلی می‌یابد. و مفهوم دیدار خدا نیست. هن ما مکاتب دیگری داریم که انسان را در یک محدوده خاص نگه می‌دارد. انسان ماتریالیست که بشر را به صورت پیچ و مهره آهنین یک ماشین در می آورد، بدون اراده و بدون آزادی، در یک جبر پور تاریخ. انسان دموکراسی غرب هم محدود است، در یک زیست افن لجنی حیوانی که تمام تلاشش در اطفاء قرائزش هست. شما که امریکا را دیدید، بعضی تو انسان را از اون اوج ایمان و عرفان و پاکی و عاطفه و کرامت انسانی و هویت بشری سقوطش دادن به یک مرحله خور و خواب و خشم و شهوت. آن چه هست یا غریزه است یا تغذیه یا رفا. تکنیک و صنعت و فرهنگ و آکادمی، اقتصاد، سیاست، همه در استخدام رفاه و التزام و یک زندگی محدود در یک رسوب، در یک کیف حیوانی. اما اسلام میگوید انسان منهای بعد مادی و فیزیکی یک بعد معنوی و عرفانی نیز دارد که با اون بعد میتواند پرواز و از دروازه مرگ نیز بگذرد و به ابدیت بپیوندد و در گستره بی انتهای ماوراء هستی جای گیرد و به دیدار خدا ناید. این انسان اسلام. فرزندان، درست است که زندگی مادی و حیوانی لذت بخش است، یک تغذیه خوب، یک التزاز غریزی و یک آسایش. اما روح انسان نیاز به یک آبشار دارد. آتش بشری میخواهد در معرض یک بارش ماورایی قرار بگیرد. درون انسان نیاز به یک حقیقت غیر مادی دارد و امروز همه مکاتب به این نتیجه رسیده اند که انسان با زیست مادی ارضا نمی شود و راهی می خواهند پیدا کنند که بشر سری از پنجره این محیط دودالود صنعت تمدن بالا ببرد، در یک آتموسفر پاک، در یک جو مقدس صافی تنفس کنند. و امروز ما میبینیم از آکادمی های جهان استادانی به شرق میآیند تا عرفان را و ایمان را و عشق به معنویت را از مکتب ما فرا گیرند.
حال من یک درس کوچکی را اینجا برای شما طرح می‌کنم که یک انسانی از نقطه نقص می‌خواهد حرکت کند به سوی کمال مطلق، ولی این را سنگلاخ، این را خطرناک. رسیدن به اوج معنویت و پرواز در معراج حقیقت و عرفان بر سر راهش دشمنی هست. اینجاست که ما باید یک نیروی داشته باشیم برای کوبیدن راه. این سنگلاخ ها و پرتگاه ها را بکوبیم، راه صافی پدید آوریم و از اون مسیر به سوی اون تکامل حرکت. کوبیدن راه به زبان عربی می شود عبادت. عابد یعنی کوبنده راه، مثل این بلدوزرهایی که در جاده حرکت میکند، فرازها را بر میکند، نشیبها را پر میکند و یک راه صاف به وجود میآورد و آن را چنان میکوبد که پس از آن عبور آسان. عبادت یعنی کوبیدن راه تکامل، صاف کردن این مسیر مقدس و بعد حرکت و جهش در این سبیل الله و در این صراط مستقیم. عباداتی که در اسلام تشریع شده جنبه تکاملی دارد. سه عبادت در اوج است. یک صلات. صلات یعنی پیوند و پیوست انسان بی نهایت کوچک و الله بی نهایت بزرگ. این صلات. پس شما که میخواهید این مسیر تکاملی را طی کنید و به اوج برسید، باید نخست با مقصد هستی مرتبط باشید به عنوان صلات تا بتوانید این جاده را طی کنید. صلات معراج مؤمن است. صلات پاکترین حرکت یک انسان است و صلات پیوند یک موجود زنده تشنه است به مقصد پاک متکامل آفرین. دوم زکات. زکات یعنی رشد یک جامعه و یک فرد در طریق کمال. شما یک ساقه نهال سبزی که دارید رشدش میدید و این ساقه میخواهد خود را به آفتاب نزدیک کند، این را میگن زکات، یعنی رشد ساقه. اما در رشد این ساقه یک حقیقتی نیز نهفته است به عنوان پاکی و پاکسازی. شما اون ساقه سرسبزی را که میخواهد رشد کند به طرف آفتاب نگاه میکنید که در معرض یک چرمک ها قرار میگیرد و یک انگل ها، و بعد با یک تنباشی شما آن ساقه را رشد میدید. این شد زکات. پس زکات در مرحله اخلاق، فرهنگ، اقتصاد کاملا مشخص. ما باید اهل زکات باشیم، یعنی جامعه من را به سوی تکامل حرکت بدیم، هم از لحاظ اقتصادی، فکری، فرهنگی، اخلاقی. یه جامعه ای که رشد نداشته باشد نمیتواند کمال پیدا کند. ما اینجا گیریم زیرا جامعه ما تا کنون رشد نداشته. چرا رشد نداشته؟ برای این که عوامل ضد رشد و انگلها همیشه به سراغش آمده. بچه ها پیامبران میگویند رشد مستبدان ضد رشد. ابراهیم پیامبر است، ولقد آتینا ابراهیم رشده، خود ابراهیم رشید است، یعنی رشد پیدا کرده به سوی خدا، پیروان امید رشید است. و یه امت رشید است که به سوی کمال می رود در تمام جبهه ها، در تمام بشه ها، در تمام ابعاد و همه اقشار. سربازش یا معلمش یا کارگرش، همه رشیدن، رشد دارن. اما دیکتاتورها مانع رشدن. و ما امر فرعون به رشید رامسس دیکتاتور مصر، حکومتش حکومت رشد نیست. چرا؟ برای اینکه یک سرباز مصری اگر رشد داشته باشه زیر بار فرعون نمیره. یه جوان اگر دارای رشد فکری باشه، یه ملت اگر دارای رشد اقتصادی باشه زیر بار یک دیکتاتور نمیره. پس پیامبران ساقه و جوهره وجودی انسانی را رشد میدن، اما جباران جلو رشد را میگیرن. یه سرپوشی میگذارن روی جوهره وجود انسان و ساقه روحش که رشد نکنه. شما در همین سالن‌های ارتشی چه رشدی دیدید در زمان ساقه؟ حتی در تمام پادگانتون یک جلد کتاب را نمیدادن، فقط کسانی سخن میگفتن که ضد رشد شما بودن. ستون فقرات شما را بیشتر زیر بار سنگین استبداد خم می‌کردند، یا به وسیله شهوات و رقص‌ها و شراب‌ها و قمارها جلو رشد روحی شما را می‌گرفتند. بنابراین حکومت استبدادی ضد زکات است، ضد رشد است. وقتی که شما صلات داشتید، یعنی رابطه داشتید با مقصد کمال، و زکات داشتید یعنی رشد داشتید که حرکت کنید با آن سو، یه مسئله سوم پیش میاد، جهاد. جهاد یعنی سنگی که در برابر رشد شما قرار گرفته، شما با تمام توانتون این سنگ را بردارید و به حرکتتون ادامه بدید. این شد جهاد. پس در اسلام و قرآن جهاد یه فلسفه است، یه حرکت است. هر فردی که میخواد رشد داشته باشه باید با عوامل ضد رشد مخالفت کنه. بچه ها شاید این جدی ترین سخنان است که من دارم با شما میگم و با مردمم میگم. جهاد یه تلاشی است که ما عوامل ضد رشد را برداریم و به رشدمون ادامه بدیم. اگر یه افسری بهترین سیستم زندگی آمریکایی داشته باشه و بهترین لذائذ را، ولی دارای یه اندیشه رشید نباشه، در شهوت میشه خوک، در خواب میشه خرس، در پرخوری میشه گاز. این انسان. اما توی این اصطبل ها ما هرگز ابراهیم پیدا نمی کنیم و نوح، هرگز علی پیدا نمی کنیم و حسین، هرگز این خدمتگزاران بشر و متفکرین و مخترعین و آزاد مردان و انقلابیون را پیدا نمی کنیم. این طبیعت اسلام میخواهد انسان را از اسطبل حیوان بیرون بکشد، بر روی بام طبیعت بالا ببرد، در یک اصطبای نور، در دیدار حق، در پرواز معنوی، در خدمت به انسان و کمال همه انسان و آزادی انسان و نبوغش و بلوغش و حریتش و کرامتش و شرفش و آگاهیش و بیناییش و گستره وجودش و استواری گامش و نیروی بازویش و بعد اندیشهش و عمق ضمیرش و تجلی روحش و جاودانگیش و ابدیتش و پروازش و دیدار خدایش و شوق بهشتش. ما میخواییم اینجور آدم بسازیم، ولی برای ساختن اینجور آدم با مشکل مواجه میشیم. سه عامل جلوی رشد انسان را میگیره. اول خود انسان جلوی خود انسان را میگیره. تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخی. خود بزرگترین دشمن انسان خود انسان است. اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه، بزرگترین دشمنت نفسته که بین پهلوهاته. این روح میخواد بره بالا اونج بگیره، این تن لش اینو میکشه پایین، قرقش میکنه در التزام به خاطر یک لذت شهوانی. خودش را، حقیقت وجودش را، جوهره انسانیتش را، حتی ملتش را فدا میکند برای یک شهوت. این چه فاجعه است که به خاطر 25,000 تومان پول یک ارتشی حاضر بشه ملتش بیبیگانه بده، به خاطر 60,000 تومان اسکناس کاغذی کثیف یک خلبان حاضر بشه فانتومش ببره بالا، مقر امام را بمباران کنه و در حاشیه خانه امام چند میلیون انسان را به آتش بکشه که با این 100,000 تومان اسکناس کثیف بره در یک امامخانه یا میخانه یک ماه کیف کنه و ننگ ابدی را برای خودش بگیره و ملتشه و دینشه و مکتبشه و میهنشه و ناموسشه زیر چکمه بیگانه بده به خاطر چند کاغذ سیاه کسی. کیه که این کار میکنه؟ خودشه، خودش جلو به خودشو گرفته. تازه کودتا بکنی میشه فرمانده همون لشکر. اون 4 ماه دیگه خدمت کنی که میشه همون فرمانده. تو چرا میخواهی ملتی رو بیگانه بشی؟ تو چرا میخواهی تاریخ یک امتی را سیاه کنی؟ تو چرا میخواهی میلیون ها امت مظلوم معصوم مستضعف را که 25 قرن زیر تازیانه استبداد بوده دوباره زیر چکمه بیگانه ببری به خاطر چند روز شهوت رانی؟ یه چیه؟ یه انسانیست. اما قیافه اسلام، قیافه انسان درون خوک است، گاو است و خرس است و از چار پا بدتر، از گرد درنده تر. بچه ها بینه خبر رو دارید، منم باید رو دارم. این بوت خود را بشکنید، این خواست شخصی را خور بشکنید. شما نداره که ما در یک خانه 3 اتاق زندگی کنید. ما هممیهنانمون در روستاها با حیوانشون در یک اتاق زندگی میکنن. چرا چنینی؟ جهاد با نفس عظیمترین وظیفه است. یک سرباز و یک افسر و یک فرمانده اگر دامانش آلوده است، حق این که در ارتش باشه نداره. من باید اول دشمن درونم رو بکشم، بعد برم امریکا رو بکشم. من که در درون خودم هزار تا کارتر و کسینجر و راکفلر و مارگارت تاچره با کی میخوام بجنگم؟ عنصری که در درون شهوت است و التزاز است و خودپرستی است و استکبار است و آسایش طلبی، ای با کدام بیگانه میتونه بجنگه؟ ای خودش بیگانه است، درونش سیاهی مطلق کفر، با کی میخواد بجنگه؟ شما دیدید ارتش طاغوتی را، اینهایی که درجات ارتش بودی داشتن، اینهایی که مثل قاطر جلو سینه‌شان زنگوله آویزان کرده بودن، اینهایی که ریسمان‌های زرد و سرخ زیر شانه‌شون آویزان کرده بودن، اینهایی که هی می آمدن به شما سربازا می گفتن ایران ایران خاکش بهتر از زر است، و شما سربازان صدیق پاک را می‌فرستادند به ظفار، به فلسطین، به لبنان، به شمالی و شاخ افریقا برای حفظ منافع ننگین امریکا کشته می‌شدید به نام ایران، به نام اسلام. ایران کجا؟ فلسطین کجا؟ اسلام کجا؟ رژیم مسیحی مارکوس کجا؟ تشیع کجا؟ آیین ننگین صهیونیست کجا؟ ولی سرباز ما رو چشماش بسته بودن، ضد روش نمیفهمید. من اگر میخوام از ایران حمایت کنم، در سومالی چه کار دارم که کشته بشم؟ من اگر ایرانیم به فلسطین چه کار دارم؟ من اگر مسلمانم به اسرائیل چه کار دارم؟ چی بود؟ یه درست؟ چرا همون ارتش بوده که شما را میفرستادن و هی میگفتن ایران ایران، چرا ایران تنها گذاشتن و در رفتن؟ چرا نموندن؟ اونا اگر ایران دوست بودن و ایران سرست و میهن سرست که میموندن، مبارزه میکردن، کشته میشدن، چرا در رفتن؟ برای اینکه اونها خود را می‌پرستیدند، برای اینکه اونها به نام فرمانده می‌آمدند در پادگان‌ها، رقص داشتند و آواز داشتند و شراب داشتند و شهوت داشتند، نوامیسشون با مستشارهای بیگانه می‌رقصیدند. اونا حق دارند مخالف جمهوری اسلامی باشند. اویسی و پالیزبان حق داره و سپه بود مهدیون و تیمسار با حقه. اینها حاضر نیستن در جمهوری اسلامی بیان در کنار یک سرباز ویستن نماز جماعت بخونن. اینا میخوان اون بالا باشن. شما اونها را بفرستید، شما جرد کف اونها را پاک کنید، شما زنای اونها را به آرایشگاه ببرید و از اونجا به خانه مستشار ببرید. وقتی که میبینن شما غیرت دارید و زیر بار نمیرید، میگن پس ما این سیستم را واژگون میکنیم. جمهوری اسلامی به شما شخصیت داده. در کجای دنیا اینجوره که سرباز با وزیر دفاعش اینقدر نزدیک باشه؟ این مسجد تا در گوش هم، تنگ در آغوش هم، لذت نمی برید از این آزادی و برابری؟ می خواهید مأمور باشید و معذور؟ حالا که در آباد توی مملکت و زهر قسم یک در بسته وجود نداره. چرا قد نمیدونید؟ درآمد کم خوب کم که کم. مگر من یه معلم نیستم؟ مگر من چقدر درآمد دارم؟ گفتم حقوق مجلسم نه حقوق مجلس. شما افتخارتون اینه که مملکت مال خودتونه، خودتون به کشور خودتون و به سرنوشت خودتون حاکمین. اونا کسانی هستن که بخونو بالا باشن شما پایین. اون راسته خوک بخوره و شما این پایین پیاد او برخصه و شفت برانه و شما در زفار و در سومالی فلیپین قلبتون سوراخ بشه به چه حساب؟ به حساب اسلام که اونجا سرزمین کفره، به اسلام ایران که اونجا جغرافیایی ما دوره. سرباز ما را مثل بره به سلاخانه می بردن. ما باید اول بوت خودمونه بشکنیم. رفته بودم به پایگاه هوایی جسپول وحدت، این بچه خلبونا آمدن اینجا کاغذ گذاشتن روی تریبون من، هر کدام یه مقدار از حقوقش بخشید. گفت زیادم. چرا پول زیاد داشته؟ درآمد زیاد انسان را منحرف میکنه. من وقتی که درآمد زیاد داشته باشم غذای متنوع چرب و لباس متجلی و لباس مترقی، کسی هم که شکمش پر شد و وسایل آسایشش فراهم و تفریحش، هی فساد هی فساد، هی قمار هی زنا هی شراب. مگر این سربازان اسلام نبودن؟ شما که خوندید تاریخ نظامی را، اما به شما تاریخ نظامی اسلام نشون ندادن. بچه ها ما 20,000 سرباز داشتیم از مدینه را افتاد بدون آسوقه و بدون اسلحه و بدون مرکب، پاشون تا زانو توی شل داغ فرو میرم. یک خورما را چند نفر میمکیدم، ولی همین 20,000 رفت به مرز امپراتوری بیزانس، روبرو شد با 600,000 جنگی تا دندان مسلح و این 20,000 پیروز. ما اینجا سرباز میخونم، سربازی که از متن مردم بجوشه، سربازی که درد مردم خودش را حس کرده باشه. اون آقای خلبانی که از بوچه ضعیف این ملت دردمند، اون زنی که بچهش به پشتش بسته و بار سنگین علف روی سرش گردنش فرو برده به ستون فقراتش و به خانش میاد و چراغش و بخاریش و اجاقش یک پهن خشکیست که دود میکنه. اون خلبان از دست این زن روستایی و عجیب و اون کارگر پول میگیره، میره امریکا دوره میبینه، در میگرده حقوق کلان 14,000 تومن. چه مرگشه که میخوای کودتا کنی؟ داره انسان دیوانه میشه. یک جنرال روسی 500 روبل حقوق میگیره 5,000 تومن، تو خلبان عادی 10,000 تومن. چه درد داری که میخوایی به سر خواهر و مادر بم بریزید به نفع غارتگران بین المللی؟ چرا چنین میکنی؟ داره که میدونه ارتش جمهوری اسلامی ارتشی نیست که بتونه شهوات او را تأمین کنه. دیگه خانم هایده را نمیارن به پایگاه آواز بخونه. در زمان طاغوت که از همین افسران هوایی همدان آمده بود پیش من، گفت که خانم آقای در آوردن اونجا ساعتی 14,000 تومن آواز بخونه. بعدم پوزی از ما گرفتن. حالا شما اجازه میاره 2 ساعت داد میکشه و میره. بچه ما یک دشمن بزرگتر از امریکا و روس و چین و انگلیس و ابلیس داریم. او دشمن خودمونیم، توی خودمون. اینه که جهاد با نفس از همه مهمتره، چون یه سنگیه که جلو و حرکت ما را به سوی خدا گرفته. همینه باید رستن. فرمانده الان آمده با لباس ساده مثل لباس خودشونه، تعلیه شما نشسته با شما نماز میکنه، در کار پادگانم با شما مشورت میکنه ایشون. اما اون آقای که میخواد خوده تا کنه دلش نمیخواد پهلوی سرباز باشته، از قیافه سرباز میتاره. یه اتاق دربسته میخواد که اونجا بشینه پشت یه میز روی یه صندلی بلند. این اسلام که سرباز باید ثابت کنی که لیاقت آزادی را داری، ثابت کنی که میتونی روسای خودت وایستی، ثابت کنی که از سفندار امریکایی، از افتون زب و آواست و از ای لیزر، از ناب هوافی ما بر نمی ترسی و چه به سلمان که باید ثابت کنی از پنتاگون و CIA و FBI و انتلیجنس سرویس و موساد نمی ترسی، که باید ثابت کنی که پسر مالک عسکری. سنگ جلو و حرکت ما، سنگ خودمون، سنگ من، منی که یا میخوام زندگی مرفه داشته باشم یا التزاز حیوانی یا از اینا گذشته مسئول باشم، مقام داشته باشم. این شد بود، اینو باید شکست. وقتی که شکستم را میستم خانه شکستم عقب سنگ از این سنگ بگذارم. بچه ها من معلمم، شما سخنی معلمی را بشنوید، معلمی که 30 سال به قرآن سر کار داشته و 30 سال به شما مردم راست گفته. ما اگر خودمون را بشکنیم بر دیگران پیروز میشیم. به خدا قسم یک ذره از بیگانه وحشت نداریم. والله قسم پیروزی ما بر همه قدرت‌های جهان حتمی و قطعی خواهد بود. بچه ها از این سنگ که گذشتید و خودتون شکستید و شدید روح، شدید حق، فرق، جوهر انسانی، برتر از فرشته، خلیفه خدا. بعد میرسید به یک سنگ دیگه، و سنگ هم خیلی سنگی ما جلو و راه گرفته. این سنگ عبارت است از جه ناآگاهی، سرهنگه، سرگرده میاد در میز محاکمه میگه ما چی میدانستیم؟ گفتن که شما بیایید یک کودتایی بکنید، بعد 2 سال نظامیان در این کشور حکومت کنن، بعد رفراندوم میکنن، حتی اگر مردم کمونیستم خواستن کمونیست. چرا فریب میخوره؟ برای جا. من این را باید بگم یه فاجعه است و او اینه که سربازان ما و محیط ارتشی ما در دوران تعقیب از هر گونه آگاهی و جهل و مطالعه و بینش محروم بود. نمیگذاشتن کتاب بیاد، حتی بخنامه کرده بودن تو خونه سیمسارا اگر هم احیانا قرآنی هست بدون ترجمه را بود.
تا سیمسار بتونه خودش بفروشه و ملتش بفروشه، تا اویسی بتونه روز هفته شهری و در میدان شهدا 15,000 انسان را به خاک و خون بکشه و خسرو داد جنایتکارتر از سنان ابن انس بتونه با هلیکوپتر از اون بالا حتی دختری که داره توی خونه شده جارو میکنه به مسلسل ببنده. اینا انسان هست؟ کدام جنایتکار در تاریخ میکرده؟ کدام نرون؟ کدام آتیلا؟ کدام سن ادوس چنین جنایتی را کرده که تو از او بالا بزنی گلوله را به مغز یه بچه شیرخوار تو بغل مادرش؟ چرا رفتن به کودتا چشیدن؟ برو که شعور نداشته، آگاهی نداشته، نمیدونستن این پولی که آقای روکنی میاد تقسیم میکنه از کجا بیده، کارتون های پولی میاد تقسیم میکنه از کجا. نباید سطح آگاهی را در ارتش بالا ببرد، باید این سالن ها همیشه پر بشه، باید کتاب ها در کتابخانه ها باشه، باید در موازات تعلیمات نظامی تعلیمات ایدئولوژی باشه. همین جور که یاد میگیره چگونه بپرید با یک هلیکوپتر، باید یاد بگیره چگونه بپرید با پرواز عرفان به سوی خدا. سربازان اسلام در طول تاریخ مفسر قرآن بودن و محدث حدیث بودن و متعبد در عبادت شب بودن و روز هم یک مجاهد بودن. ما باید اینجور ارتش داشته باشیم و ما انشاءالله چنین ارتشی به وجود خواهیم آورد و ما به شما ثابت خواهیم کرد که همه مردم ارتشن و همه ارتش مردمن و ما دیواره های پادگان ها را جمع میکنیم و ما همه مردم مسجدی را به پادگان میاریم و همه سربازان پادگان را به مسجد میبریم، همه ما لباس رزمی پوشیم، کنار شما هستیم، والله بزن شما را در میدان مبارزه تنها نخواهیم گذاشت. باید سطح آگاهی بره بالا که کودتا چی که بیاد توی یک پادگان ببینه جا نداره، یه مغز خالی نداره که بره توش، یک چدوی نیست کله که توش زنبور بره، مغزها همه پره. به اندیشه اسلامی ما باید سطح اندیشمونو ببریم بالا. دشمن آخری بیگانه. جهاد یعنی اول خیش را و نفس خیش را خورد کردن، دوم دشمن سیاه جهر را نابود کردن، سوم با دشمنی که بیگانه شدید. بچه شما میدونید این روز در دنیا هیچ کشوری به اندازه ایران دشمن نداره. دشمن اول امریکا که روزی 8 میلیون بشک نفت از این کشور می برده. بزرگترین قرارداد بازرگانی تاریخ بین امریکا و ایران بسته شده در جزیره کیش. شاه بوده و راکفلر بوده و کیسینجر. چقدر قرارداد؟ 40 میلیارد دلار. من دلم میخواد شما 40 میلیارد دلار رو برید درست حساب کنید. یعنی چه؟ یه قرارداد بازرگانی
یعنی مواد غذایی، مواد دارویی، صنعتی، مواد تجملی، همه چیز بیا توی کشور و یک کشور نه تولید صنعتی داشته باشه و نه کشاورزی. اصلا این ملت مولد نباشه، این ملت مبتکر نباشه، این ملت فقط یه چیز داشته باشه، یه حلق گشاد برای مصرف. و 14 میلیارد دلار خرید اسلحه. درستی؟ ما ارتش میخواییم، اصلا هم میخواییم بری که مملکت منو از تجاوز بیگانه حس کنیم. اما بنده چرا برم در زفار به نفع سلطان قابوس و خدیث و طلیب بزنگم؟ به من چه؟ یعنی چه؟ من برم در فیلیپین سرباز ایرانی بجنگه با مسلمانای جنوب فیلیپین به نفع مارکوس مسیحی دستشون امریکا، و چرا؟ سرباز مسلمان ایرانی چرا بره در شاخ افریقا با کی بجنگه؟ چرا بجنگه؟ چرا کشته بشه؟ ولی اصرار از شما گرفته بودن، میگفتن چه فرمان یزدان چه فرمانش ها. هرچی او میگه، او چی میگه؟ او هرچی که او ارباب میگه، ویلیام کولبی هرچی میگه، علا حضرتم میگه. بعد همه ویلیام کولبی ها، همه ریشاد هیلز ها، همه راکفلر ها و کیسینجر ها و کارتر ها، چهار تا پزشک را فرستادن به بیمارستان نظامی معادی، گفتن زودتر دخل این یه رو بیاره. عاقبت خدمت داره بیگانه. اما این سرباز مسلمانی که میره از میهنش یا از مکتبش دفاع میکنه، وقتی به شهادت میرسه چقدر عزیزه؟ روی دوشها پرواز میکنه به دیدار خدا نیست. ولی اون ملعون منفور ننگین پست پلید زشت سیاه ارتش بود عیادی، او انصر جاسوس بهایی، او پزشک مخصوص شاهنشاهی، او که ارتش ما را و بهداری ارتش ما را فدای منافع خودش را بود. در فرانسه مرده، تو خونش هیچ کس نبوده. بعد از چندین شبانه روز از افونت لاشه از همسایه ها با خبر شد و بردن انداختن. ولی پاسدار شهید ما و سرباز شهید ما، اینها کسانی هستن که تا ابد زنده افتخار آفرین هستن. بچه ها، دشمن ما امریکا، یک دشمن دوم ما استعمارگران اروپای غربی است. انگلیس که 400 سال بر ما حاکم بوده، 400 سال از زمان صفویه همگی آمده، هی پاشو خورد کرده کرده تا حالا. و میبینی که به سر فرزندان دانشجوی ما در لندن چی میره. این دشمن ما و آلمان غربی و فرانسه، اینا همه در زمان ساقوت از این مملکت می بردن و می خوردن. آقا شوخی نیست، کشوری که نفت داره و گاز، یعنی عظیمترین منابع انرژی داره، کشوری که خودش اورانیوم داره و اورانیومی میشه امریکا می بره، بعد باید 8 میلیارد مارک با آلمان معامله کنه برای این که پایگاه های هستی ببرمتون ببوشه. ببینید چی ثروتی از این مملکت ریختن تو بیابونا، همه تو جعبه ها زیر آفتاب و باران پوشیده. 8 میلیارد مارک. با این 8 میلیارد مارک ما چند ده هزار شهر رو به اسلام میتونستیم بسازیم. بچه ها اینا دشمن ما امریکا اروپای عربی و کمونیزم بین الملل. واسه که اگر امریکا مت میبرده شوروی گاز میبرده. کشورهای اروپای شرقی که کشورهای سوسیالیستی بودن مثل رومانی، مثل بلغارستان، چکسلواکی، اینا لبنیات به ما میدادن. کمونیسم بین المللی دشمن انقلاب اسلامی ایران است. چرا؟ برای اینکه اگر انشاءالله انقلاب اسلامی ایران قدرت یابد و از مرزها بگذرد، هزار میلیون ملل جهان سوم که میخواهند برخیزند و بند استعمار غرب را بکلند دیگر به سوی کمونیسم نمیروند و به اسلام میگرایند و این عظیمترین ضربه است بر پیکر کمونیسم پلید بین الملل. خب این هم که دشمنمونه. بعد میرسیم به کشورهای اسلامی که دولتهای ارتجایی داره، خب این همه با ما دشمنه. از مصر و اردن و مراکش و تونسش گرفته همینجور برید تا شیخ‌نشین های خلیجش تا عربستان سعودی، همه با ما دشمنه. و عراق و علا حضرت ملک خالد پول میده به صدام حسین، صدام حسین اسلحه میخره، اسلحه میاد به قلب سرباز ما و تکتار ما. اینا دشمن. یا عجیب اینه که با این انقلاب اسلامی هم ملک خالد و سادات و ملک حسن و ملک حسین و بورقیبه به ظاهر مسلمان مخالفن و هم به دین اسرائیل همش با ما مخالف. یهود با تمام توانش علیه ما داره تحقیق میکنه. پس ما چی داریم؟ یه دنیا دشمن. چرا اینقدر دشمن داریم؟ برای که حقی، برای که اهل بندوبست نیستی. بچه ها ما این همه دشمن داریم، هزار دشمنم ار میکنن قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم با خدا حامی ماست. این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامه. ما با همین ارتش اسلامی خدایی، با همین جند الله و حزب الله انشاءالله تمام قدرت های طاغوتی و استعماری را نه تنها در هم خواهیم شکست که اساس عدل و آزادی اسلام را در همه جهان گسترش خواهیم. ما به شما احتیاج داریم با توجه به این که ما و شما نیست. یکی از من معلمم لباس سربازی دارم، تعلیمات نظامی دیدم و حتی دخترم و همسر. شما هم ارتش مسلمانید، شما در زمان طاغوت تنها بودید، حالا همه با شما. یک لحظه شما را تنها نخواهند بود و دیدید که عوامل بیگانه نتوانستن در ارتش جمهوری اسلامی ما رخنه کنن. اینا میدونید یک سال دارن زمینه میچینن، چندین باند هست. شما میدونید در این کودتا کیا بودن؟ افسرای زمینی بودن، هوایی بودن، دریایی بودن، سربازا بودن. به دولت درجه دارن. شاخه سیاسی داشتن. حزب ایران بوده، جبهه ملی بوده، فدائیان خلق بوده.
اینم بوده.
اینا مخواستن چه کنه؟ قافل از اینکه امروز ارتش مردمی یه افسر که اینجا نشسته و اون سربازی که اونجاست و خواهر اون افسر و همسر اون سرباز همه از این جمهوری حمایت میکنن. قبلا یه ضد اطلاعاتی بود، حالا همه و همه بیدارن. به مجردی که ببینن یک نفر ارتشی میخواد تج بره، هزارها چشم مراقبه شد و دلیلش اینه که تمام شاخه‌های کودتا شناخته شد. و دیروز یک هواپیما فرستاده شد به یکی از استانها، شاخه جدید تج شد و گرفته شد و آورده شد. و به طوری که دیروز به من میگفتن دیگه ریشه همه توطئه ها از ارتش به طور کامل کنده شد و ما به همه چیز دست یافتیم. حتی اونایم که آزاد دارن میگردن و حتی شاغل کارشونن شناختیم شد. در این کشور کودتها امکان پذیر نیست. شما شنیدید در انگلیس کودتا بشه یا در امریکا؟ کودتا مال کشور افریقایی. در این کشور ملت حاکمه. وقتی خود ملت حاکمه چی میتونه ملت را بازگون کنه؟ یه عده خاصی که حاکم نیستن، ملت حاکمه و خدا حاکمه و نماینده و خلیفه خدا که امام خمینی ساکنه. نخست وزیر تو ببینید یک معلم ساده، امام تو ببینید یک حقیقت مطلقی که روی جلیل میشینه مثل جدش علی. قدر بدونی بچه ها، ممکنه حقوقتون کم بشه، ممکنه سیگارتون گرم بشه، ممکنه وسائل تفریح نداشته باشی، ممکنه یک عدتون به جنگ برن کشته بشن، اما در مقابل آزادی و مستقلی. شما بیان مجلس شورای اسلامی ببینید یه عده نماینده گرسنه‌ی فقیر، بعضی هاشون خونه ندارن، جای شما تو راهرو مجلس مخابر. همه الان من از کمیسیون آمده بودم خسته و مونده، باز باید برم. امیدوارم که این درس را توجه داشته باشید که انسان اسلام انسان مادی و حیوانی نیست، اسلام ماورایی. و چون میخواهد در یک سیرورت فلسفی به سوی خدا حرکت کند باید راه را بکوبد و کوبیدن راه یعنی عبادت و عبادت صلات است، یعنی پیوند با مقصد هستی و زکات است، یعنی رشد فرهنگی و فکری و اجتماعی و اقتصادی و جهاد است، یعنی مبارزه با هر مانع. و این مانع سه مانع است: یک خویشتن، دو جهل، بیگانه. و شما سربازان هستید که باید با این سه عامل بجنگید و همه مردم در اسلام سربازند و هیچ مسلمانی در اسلام نیست که سرباز نباشد. امیدوارم انشاءالله در این نبرد بر بیگانگان پیروز شدید. امیدوارم استقلال و آزادی خیش را به نحو کامل باز یابید. امیدوارم شما سربازان عزیز و رشید را به زودی در خیابانهای بیت المقدس ببینید و امیدواری که همه سربازان اسلام علیه طاغوت بجنگند و پیروز شوند. پیروز باشید.